بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
اون آیه کریمه هست که لن ینال، دمالو قربانیه، لن ینال الله لحومها ولا دماؤها، ادامش بگید، ولکن یناله تقوا. دمالو قربانی خدای تعالی فرماید که لحوم و دماغش به خدا نمیرسه، اون که به خدا میرسه تقوای شما هست، که تقوای شما ثابت بشه. من از این آیه شریفه یه الهامی میگیرم، آیه به دوستان میگم به درد این روزای آخر سال و روزای شروع سال تحصیلی ها میخوره. حالا جان یادم هست یه وقتایی مثلا میخواستم از شهرستان ایام تحصیلات میخواستم برگردم قم برای درس، مثلا حالا فرض کنید مثلا یه شنبه‌ای بود که یه شنبهش تعطیل بود، دوشنبهش باز دوباره درسی بود. من می‌خواستم جمعه را بیفتم که شنبه برسم قم که درس شنبه رو برم، حالا یه شنبه هم تعطیل، باز دوشنبه هم دور بریم درس. اطرافیان میگفتن که حالا برای یه روز می‌خوای یه روز پاشی بری؟ برای یه روز بذار عصر یه شنبه پاشو برو، دوشنبه هست، حالا برای یه روز دو روز سفر تو مثلا زودتر ننداز. من جوابشون این بیت شعر رو میگفتم، حالا این آیه هم الان اضافه میکنم. به اونا حالا عوام بودن خیلی نمیشد. بیت شعرش اینه: ارادتی بنما تا سعادتی ببری، ارادتی بنما تا سعادتی ببری. آدم ثابت رو کنه که ارادت به دستگاه داره، ارادت به برنامه داره. حالا برنامه هم شما درسته که بشر ضعیف ناقص این برنامه رو ریخته، ولی شما این رو برنامه یه درسی مجموعه‌ای که مجموعه حضرت حجت هست حساب بکنید. شما نمیگم، خدا هم یکیشم، خدا هم یکیشم، و این آیه هم یه جور تطبیق میشه. حالا یه روز درسته یه چی نیست، ولی تقوای منو نشون میده، تعهد منو نشون میده. یه روز امکان دارم یه روز بیام استادم حال نداشته باشه، چیز مطلب علمی زیادی هم گیرم نیاد، و چه بسا اگر میموندم یه صوت خوب گوش میدادم مطلب بیشتری، مطلب عمیق‌تری هم گیرم میامد. ولی همین که من تعهد خودم دارم نشون میدم، از اولین روز درس، از اولین ساعت درسی حضور پیدا میکنم و تا آخرین ساعت درسی هم اصلا خود اینا بچه ها ارزش داره و توفیقات میاره. خب عرض کردم حالا لسان عرض کنم عوامانه و استفاده از مشغولات اینا بخوایم بگیم ارادتی بنما تا سعادتی ببریم، نشون بدیم که میخواییم، ما اهل این مسیریم. خیلی از این چیزا هم که خدای تعالی تو مسیر تحصیلات ما میده توفیقاته، یعنی بخوایم بگیم که نتیجه زحماتمون است، عین جهالت، سوپر جهالتی که میگم اینجایی که من رسیدم نتیجه زحمات خودم بوده. نه خیر، من زحماتی کشیدم، ولی اگر محصول علمی الان تو دست من بوده بخوام بگم نتیجه زحمات من بوده، حالا با یه نگاه توحیدی بخوام نگاه کنیم، این جهالت. چه نتیجه زحمات منی؟ همش خدا کمک کرده، همش خدا لطف کرده، همش خدا ضریب داده. اگه من بودم من به اینجا نمیتونستم برسم، من اینقدر نمیتونستم، مال من نیست، مال خدا است. اینم خب آدم اگه بخواد به اینجا برسه و مشمول الطاف الهی بشه، مشمول توفیقات الهی بشه، باید خدا اون ارادت رو ببینه، اون تعهد رو ببینه، اون تقوا رو ببینه. قطعا برکاتی پشتش میاد، تردید تو این نکنید. حالا یه ساعت درس نرفتیم چی میشه؟ خیلی چیز میشه. همون یه ساعت درس که مثلا فرض کنید مثلا آخر هفته است، یه ساعت ذوالفقاری میاد سر کلاس با بیحالی، مثلا آخر هفته سر حالم نیست، یه ساعت باید بشینیم درسش رو گوش بدیم، معلوم نیست به اندازه 20 دقیقه بازده داشته باشه یا نه. بعضی وقتا محاسبات اینجوری میکنیم، من خودم هم میکنم، ولی اشتباهه. بعضی وقتا همین اتلاف وقتها، همین هدر دادن وقتها، اگر در کنارش نکته دیگری باشه، اینا دماء و لحومه، او تقوای خودش رو طلب نشون بده، با همون تقوا و تعهد خودش توفیق خودش رو میبره، بهره خودش رو میبره. من تجربه کردم اینا رو دارم میگم. من بوده بعضی از اساتید خدمتشون میرسیدن که خب انتخاب کردیم ایشون رو، انتخاب کردیم که درسشون رو بریم و مدت معتدون بهی هم رفتیم. خب بعد از مدت متوجه شدیم که شاید استاد اون چیزی که ما میخواییم رو کامل نداشته باشه. خب ولی احساس کردیم که باید بمونیم اینجا، الان وقت رفتن و جابجا شدن نیست و متعهدانه و محکم موندیم. قشنگ خودم حس داشتم میکردم که با اینکه استاد اون چیزی که من میخوام نداره، ولی دارم مطالعه میکنم میفهمم، دارم مباحثه میکنم، تو مباحثه میرسم به اون چیزی که باید برسم. خدا جبران میکنه، خدا کم نمیذاره. خب حالا یه خورده حرف ما متداخل شد، ولی غرض این که به این کمها حسابگری و خلاصه تاجر مآبانه همیشه نگاه نکنیم. اون نکته اصلی حواسمون باشه، ارادتی به نما تا سعادتی ببری، یا اون آیه کریمه لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوا. این که حالا شما گوسفند لاغر مردنی بکشی یا گوسفند چاق و چله بکشی، اینا نه، هیچ کدوم گوشتش به خدا نمیرسه، خونش هم به خدا نمیرسه، ولی اونی که خدا رو اینقدر دوست داره که حاضر بهترین مال خودشو برداره در راه خدا قربانی بکنه، این تقواشو میرسونه، ارادتش به خدا رو میرسونه. ولی اونی که نه، بعد میخواد رفت تکلیف بکنه، این ارادتی نداره، ارادتی نداره. و خب طبیعتاً ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اونی که تقوای بیشتری داره گرامی‌تر هم هست، خدا بیشتر هواشو میگیره، خدا بیشتر تحویلش میگیره، هواشو داره تحویلش میگیره. عذرخواهی میکنم، برگویی کردم مثل همیشه. عرضم به محضرتون که ما حرفای گنده‌تر از زنون خیلی زیاد میزنیم بچه ها، بعدا یه وقت روز قیامت ما رو دیدید خیلی ملامتمون نکنید، دعا کنید و وقت روستا نشیم روز قیامت. آره، اشد و ناز حسرتن یوم القیامه روایت داریم، کسیه که دعا اله خیرن، دعوت به خیر میکنه، دیگران ازش میشنون عمل میکنن نجات پیدا میکنه، خودش عمل نمیکنه، بدبخت گیر روز قیامت. ما از این خیلی میترسیم. الهی لا تحوهنی یوم القیامت علی رؤوس الاشهاد، اینم منادات شعبانی. خب عرضم به محضرتون که داشتیم بحث قمار رو توضیح میدادیم خدمتون، که شیخ بحث قمار رو در چهار مسئله سامان میدن، چهار مسئله شم بر اساس اون مقدماتی بود که تو تعریف تو تعاریف مختلف اومده بود، که یکیش تو همش تکرار شده بود، بحث مغالبه به لعب، لعب خلاصه للمغالبه، که این رو مخزن قرار میدن. بر اساس این چهار تا مسئله در میاد، یا با آلات قماره، یا بدون آلات قماره، با آلات قمارش مره من دون رهن، بدونش هم بدون آلات قمارش هم مره من دون رهن. اولین مسئله که قدر متیقن از افراد قماره که هیچ شکی درش نیست، اونجاییست که هم طبیعتاً مغالبه‌ای در کار باشه، هم آلت قمار باشه، هم جایزه‌ای وسط گذاشته باشن. این قدر متعقنه که این چی است؟ این بلا اشکالن هم تکلیفاً حرامه، این دو نفری که با هم دیگه این مسابقه رو دارن میدن، این قرار دارن میذارن، بازی رو میکنن، کار حرامی دارن انجام میدن، و هم اون جایزه‌ای که نهایتاً به شخص برنده داده میشه، این جایزه شرعیت نداره، مشروعیت نداره، یعنی بهش منتقل نمیشه، حرمت تکلیفی، حرمت وضعی، مالک اون جایزه نمیشه، مالک اون جایزه نمیشه. حالا دیگه مثل همه موارد دیگه مالک نمیشه، لکن اگه طرف راضی باشه اشکال نداره. خب اگه اون کسی که پول رو داده مشارکت کرده توی پول، اگر صاحب پول راضی باشه، صاحب اون جایزه راضی باشه، اشکالی نداره، ولی مالک نمیشه، با مغالبه، با برنده شدن مالک نمیشه. حالا برخلاف کجا؟ برخلاف اونجایی که این مسابقه شرعیت داره. خب ببینید بحث قمار رابطه تنگاتنگی داره با بحث چی؟ بحث سبقرمایه. خب اونجا هم سبقرمایه چی است؟ لعبه. حالا یا لعبه به اصطلاح یا لعب به مرکبه. خب برای چی هم هست؟ برای برنده مشخص شدن هم هست. منتها ببینید اصل لعب للمغالبه اونجا هست و از تبور مایه، منتها آلتش چی هست؟ یا سلاح یا حیوان مرکب سواریه. خب و رهن هم وجود داره اتفاقا اونجا. خب رهن هم وجود داره ولی خب اون حلاله، اون اگر کسی طبق قانونش انجام بده، درست انجام بده، هم آلتش اون آلتی باشه که اونجا گفته شده، هم بقیه شرایط دیگه‌اش مراعات بکنه، مالک میشه شرعاً و گناه هم انجام نداده بلکه ثواب هم کرده. منتها اگر اون شروط اختلال پیدا بکنه خب میفته توی بحث قمار. عرضم به معذرتون که خب میفرماین که عبارت رو بخونم دو سر تا برسیم. و کیفکان فهنا مسائل و اربع لأن اللعبه که تو هم برش مشترک بود قد یکونو به آلات القمار مع الرهن و قد یکونو بدون ای و المغالبتو بله مع الرهنه و قد یکونو بدون رهن و المغالبتو به غیر آلات القمار اینم قد تکونو مع الاوز و قد تکونو بدون الاوز. اوز و رهن معنیش یکی هایش فرق نمی کنه. پس مسئله اولا این میشه فل اولا اللعب و به آلات القمار مع الرهن ولا اشکال فی حرمتهی، یعنی حرمت تکلیفی و حرمت الاوزه، اینم یعنی چی؟ یعنی حرمت وضعی و فساد معامله. عوض حرمت عوض یعنی حرمت تصرف در عوض، حرمت تصرف در عوض کاشف از فساد معاوضه است دیگه، اصلش حکم وضعیه. ول اجماع علیه محققون، خب اجماع برش محققه محصله، یعنی من خود من شیخ انصاری خودم اجماع برش تحصیل کردم، از کسی نقل نمی کنم. اجماع محکی نیست، اجماع محققه، اجماع محقق و اجماع محصل. ول اخبار به این متواترتون، اخبارم نسبتی متواتر از این باب که این قدر متیقن از ادله است. خب قدر متیقن از ادله حرمت قماره. مسئله دوم، خب این یه خط بود، چیز بحث نداره میگم قدر متیقنه. مسئله دوم که اینجا دارم هست، البته خب رفقا یه نکته رو عنایت بفرمایید، توی همین موارد هم حالا این معرهن در صورتی که رهن رو طرفین گذاشته باشن قدر مسلم از حرمت الله اشکاله، ولی اگر رهن رو شخص ثالثی گذاشته باشه یا رهن رو از بیت المال گذاشته باشن، خب اون محل کلامه، مسئله تمام نیست. شیخ اصلا این فرض رو نمیاره وسط، اینجایی که رهن و بیت المال گذاشته باشه یا شخص ثالثی گذاشته باشه این فرض شیخ انصاری بحث نمی کنه، بحثش متمرکز اونجایی است که رهن رو خود طرفین گذاشتن. خب بله اگر رهن رو خود طرفین گذاشته باشن لا اشکال فی حرمتی، ولی اونجایی که رهن از بیت المال باشه، جایدار بیت المال بده یا شخص ثالث تبرع بکنه، اون نه، اون اینجور نیست، بعضی رو تجویز کردن اون رو. از ثانیه مسئله دوم تو فرض این بود که از آلت قمار استفاده بشه دیگه، البته هم ببخشید حواسم نبود، آلت قمار خود همین مندون رهنش هم حواسم نبود، این رو غفلت کردم، اونجایی که آلت قمار نباشه مناقشه کردم، ببخشید این رو غفلت کردم، اونجایی که چی؟ بدون آلت قمار باشه، چون خود آلت قمار هم موضوعیت داره تو بحث قمار و خب بالاست بازی کردن اینا، خود آلت قمار هم موضوعیت داره. قطعا حرامی که خیلی طرفدار داره حرمت. الان مسئله بعدمون همینه دیگه، مسئله بعدمونی که رهنی اصلا وجود نداشته باشه با آلت قمار بازی بکنیم. اینجا خب مشخصه مناقشه داره، بعضی جایز دونستن بعضی جایز ندونستن. و فی صدق خب فرض دوم اینه که لعب هست، آلت قمار هم هست بدون رهن، مثلا شب میشینن پاسور بازی میکنن، فقط میخوام بدونن که چی، فرق بازی میکنن، فقط میخوام بدونن که کی میبره، شب نشینی میخوان کی میبره، تفریح کنن باشه. خب یا شطرنج بازی میکنن به فرض اینکه شطرنج آلت قمار باشه، خب چون سرش بحثه، بعضی میگن خارج شده از آلت قمار بودن، که حالا معروفه که میگن خارج شده، الان دیگه عنوان آلت قمار شناخته نمیشه، کسی برای قمار استفاده نمیکنه ازش، منسوخ شده کنده. اگر شطرنج بازی کنن صرفا برای تفریح، ببینن کی برنده میشه، مشغول کنن خودشون صرفا، این آیا جایزه یا نه، بس همینجا مونه. که و فی صدق شیخ میفرمان که و فی صدق القمار علیه نظرون، این آیا عنوان قمار برای صدق میکنی یا نه، فیه نظر. چرا؟ لما عرفته، چرا لما عرفته؟ چون طبق بعضی از تعاریفی که ما برای قمار گفتیم که اون تعریف اول اگه خاطرتون باشه از لغویین نقل شد و لغویین هم اگر قیود رو آورده باشن، اگه نیورده باشن بله از نیوردنشون اطلاق نمیتونیم استفاده کنیم، ولی اگه قیود آورده باشن معلومه این قیود مأخوذه توی مفهوم. خب بعضی از لغویین در تعریف قمار که آوردن سه تا عنصر داشتن، هم لعب، هم آلت، هم رهن. اینجا الان رهنش منتفی شد، لذا با رفتن رهن خب عنوان قمار هم منتفی میشه، لذا ادله‌ای که تو لسانش قمار اخذ شده بر مانحرفی منطبق نمیشه. اینو داشته باشید. حالا امکان داره کسی اشکال بکنه بگه آقا اون تعریف دومی که اومد، تو تعریف دوم گفتن چی؟ قد یطلق، گاهی اوقات قمار در زبان عربی، در لسان، در زبان عربی بگم، در زبان عربی اطلاق شده، استعمال شده در مورد اونجایی که رهن وجود نداره. آقای شیخ انصاری استعمال شده دیگه، همین که استعمال شده خب همین که انده کافیه برای چی؟ برای اینکه حکم حرمتم بیاد به اینم قمار گفته میشه در لغت. استعمالات هم استعمال از اون استعمال عرفیه. خب انا بینم که در لسان ادله اومده، منظور ازش چی هست؟ منظور موارد عرفی شده دیگه، در عرف همچی استعمالی شده. شیخ میفرماین که به فرضم که قبول کنیم همچی استعمالی در عرف شده، عرفن به همچین بازی که با آلت هست و رهن و جایزه در کار نیست قمار گفته می شود، لکن یه نکته که همیشه می گفتیم براتون رفقا، صرف صدق اسم برای ترتب حکم کفایت نمی کند، باید اون دلیلی که این عنوان درش مأخوذه اون دلیل اطلاقی داشته باشه که شامل مانحرفی هم بشه، که شیخ می فرمان به نظر ما همچین اطلاقی موجود نیست. ادله حرمت قمار انصراف داره، انصراف داره به کجا؟ گرچه استعمال هم میشه در اینجا، ولی انصراف داره به کجا؟ ادلهش، ادلهش انصراف داره به اونجایی که رهن در کار باشه. پس خوب عنایت کنید، عنوان قمار که در لسان دلیل اخذ شده خب ولو اونجایی که رهن هم نیست استعمال میشود، فرض کنیم استعمال هم استعمال حقیقی که بالاتر از این که نیست که، فرض کنیم استعمال هم استعمال حقیقی، لکن صرف استعمال و صدق اسم و تطبیق عنوان برای ترتب حکم کافی نیست، باید اون دلیلی که این عنوان درش اومده اطلاقی داشته باشه که این مورد رو هم بگیره. اینجا دلیل به خاطری که انصراف داره، انصرافش هم ناشی از کثرت استعماله. کثیراً قمار در کجا استعمال میشه؟ هم کثرت وجودش هم کثرت استعمالش. کثیراً قمار جایی استعمال میشه که رهنی در کار باشه، جایزه‌ای در کار باشه. اونجا که جایزه در کار نیست کمتر استعمال میشه. خب میفرمان که و فی صدق القمار علیه نظرون لما عرفته، لما عرفته یعنی از اون تعاریفی که گفتیم، مثلا تعریف اول که همچی قیدی درش بود، و مجرد الاستعمال ناظر به تعریف دومه که آقا قد یطلق. شیخ میگن نه، مجرد الاستعمال لا یوجب اجرا احکام مطلقات ولو مع البناء علی اثارت الحقیقت فی الاستعمال. این یعنی چی؟ اثارت الحقیقت فی الاستعمال یعنی چی؟ یعنی ما از استعمال، موقعی که استعمال میشه لفظی در این معنایی، از این که استعمال شده کشف کنیم که در معنای حقیقیش استعمال شده. خب این هم عرضم به معذرتون، اثارت الحقیقه فلستعمال یه ببینید، اثارت الحقیقه رو بله دو جور میشه استفاده کرد از این. اینو دقت کنید، چیز ظریفیه. خب اساس الحقیقه گاهی اوقات هست ما حالا اول از اون سوال کنم، اساس الحقیقه از چه اصولیه؟ اصول چی بهش میگفتن تو مظفریاتونه؟ اول بحث این اصول لفظیه فرمایش داشت برای مظفر، نه کارش چیه؟ اینا اصطلاحش میگن اصول مرادیه، اصولی که برای تشخیص مراد متکلم ازش استفاده میشه. خب ما شک داریم که مراد متکلم از لفظ چیه، اصول لفظی جاری میکنیم تا مراد متکلم رو، مدلول تصدیقی اولی رو، خب مراد تصدیقی متکلم رو باش کشف بکنیم. خب ببینید، یه وقت هست یه لفظی معنای حقیقی داره، معنای مجازی هم داره، یه متکلمی استعمال کرده، من شک میکنم که در معنای حقیقیش استعمال کرده، در معنای مجازیش. اینجا چیکار میکنم؟ مظاهر اساس الحقیقه جاری میکنم، میگم ایشالله در معنای حقیقیش استعمال کرده، بنابراین موقع گفت جعنی به اسدن، یعنی یه دونه حیوان مفترس برای من برده بیام. خب یه وقت هست نه اینطور نیست. دقت بکنید، من مراد متکلم رو میدونم متکلم لفظ رو در چه معنی استعمال کرده، منتها شک میکنم که این استعمال متکلم استعمال حقیقی بود یا استعمال مجازی بود. ببینید، میدونم متکلم لفظ رو در این معنی استعمال کرده، شک میکنم که استعمالش استعمال حقیقی بود که این معنی موضوع له بشه، یا چی استعمالش استعمال مجازی بود که این معنی موضوع له نباشه. خب اینجا اساس الحقیقه جاری میشه جاری نمیشه؟ بحث سرش بعضی قبول کردن، بعضی مثلا سید مرتضی اینو قبول کردن که اگر یه متکلمی یه لفظی رو در این معنی استعمال کرد، مرادش هم میدونی چیه؟ مرادش هم میدونی که چیه، از قصدش چیه، از این از معنای لفظ چه معنای اراده کرده، لکن شک میکنی که آیا این معنایی که متکلم اراده کرد معنای حقیقی لفظه، معنای مجازی لفظه. خب اینجا گفتن اساس الحقیقه جاری کن، بگو انشالله معنای چی هست، معنای حقیقیشه. این چیزی که به سید مرتضی نسبت میدن که ایشون گفته چی استعمال علامت حقیقته، توضیحش این میشه. پس دقت بکنید، دو تا شد، یه وقت هست مراد برای ما مجهول است، معنای حقیقی و مجازی رو میدونیم، منتها نمیدونیم متکلم کدوم اراده کرده. اینجا هیچ شکی نیست، هیچ اختلاف مبنا نیست، اینجا هیچ اختلاف بین علما نیست که چی اساس الحقیقه جاری میشه. میتونیم اساس الحقیقه رو جاری کنیم، بگیم معنای حقیقی رو اراده کرده، هیچ بحثی سرش نیست. ولی وقت هست نه، برعکس داستان، مراد برای ما مشخصه، لکن نمیدونیم که این فرد حقیقی است که احکام شرعی برش مترتب بشه، یا فرد مجازی است. خب چون اون چیزی که تو لسان ادله اومده فرد حقیقیه، اون که فرد مجازی نیست که. خب الان اینجا که استعمال میشه، نمیدونیم فرد حقیقی است که احکام شرعی برش مترتب بشه، یا فرد مجازی است که احکام شرعی برش مترتب نشه. خب مثلا به فرض مثال، یکی از احکام شرعی اینه که اجزاء حیوان غیر معقول اللحم اگر همراه انسان باشه نمازش باطله. خب الان یک کسی اومد گفت که چی؟ اومد به زید گفت اسد. خب به زید گفت اسد، اگه به زید بگه اسد، اینجا آیا خب اسد هم حیوان چی هست؟ حیوان غیر معقول اللحمه. به زید اگر کسی گفت، حیوان هم بگه در مقابل انسانها، اگر کسی گفت به زید، شاره اومد به زید گفت اسد، شاره اومد به زید گفت اسد، خب من شک کنم این استعمال حقیقی و مجازیه. خب اگر شک کنم استعمال حقیقی است و مجازی، میدونم که منظور از مثال دارم پیچیده میکنم یه خورده، خب میدونم که اگر استعمال اسد در مورد زید، یه خورده فرضی مثال، استعمال اسد در مورد زید استعمال حقیقی باشه، خب نتیجهش این میشه که اجزاء بدن زید هم اگه همراه نمازگزار باشه، مثلا یه نخ موش، یه ناخونش همراه نمازگزار باشه، نمازگزار باطله. چرا؟ چون شاری دلیلی داره که میگه اجزای غیر معقول اللحم همراه انسان باشه، حیوان غیر معقول اللحم نمازش باطله. خب اگر حقیقی باشه، اگر مجازی باشه، نتیجهش میشه که نه، چون حیوان غیر معقول اللحمی که گفتن اجزایش همراه من باشه نمازم باطله، نه حیوان معقول اللحم حقیقی نه مجازی، لذا اجزای بدن زید اگه همراه من باشه نمازم اشکالی نداره. خب اینجا میتونم اساس الحقیقه جاری کنم، بگم چی؟ بگم زید اسد حقیقیه. میدونم منظور از اسدی که گفتن برای زید حیوان مفترسه. حالا خلاصش نمیشه، اینجا اختلافیه، بعضی قبول کردن بعضی قبول نکردن. زیاد حرف زدم گمتون نکردم. منافع از همین قبیله، استعمال شده، دقت کنید، گفتن قد یطلقو، استعمال شده کلمه قمار برای کجا؟ برای اونجایی که رهن در کار نیست. خب برای اون فردی که رهن در کار نیست، منتها من شک دارم که این استعمال آیا استعمال حقیقی است یا استعمال مجازی. شک تو معنا ندارم، ببینید یه وقت شک میکنم که معنا و مراد معنای حقیقی است یا مجازی، یه وقت شک میکنم که استعمال آیا استعمال حقیقی است یا مجازی، یعنی مرادو میدونم چیه، میدونم متکلم واقعا والله بالله تالله میدونم متکلم چی اراده کرده. متکلم گفت قمار و منظورش هم چی بود؟ اونجایی که مغالبه بالآلات بود و رهنی هم در کار نبود. میدونم مرادش چیه. من تو شک دارم که استعمال آیا استعمال حقیقی و مجازیه. خب اینجا آیا میتونم عطات الحقیقه جاری کنم یا نه؟ اختلافیه. بعضی میگن میشه قلیلی قلیلی. بعضی هم خطا کردن اینجا اتفاقاً که لغزش هایی که اتفاق افتاده گاهی تو کلمات بزرگان همینه. که اینجا عطات الحقیقه رو جاری کردن که بزرگان دیگه مدن اشکال گرفتن گفتن آقا حواستون کجاست؟ عطات الحقیقه از اصول مرادیه است، برای کشف مراد متکلم استفاده میشه. اینجا مراد متکلم مشخصه. شما داری اصل جاری میکنی که حقیقی مجازی بودنش فقط مشخص کنی. اینجا جایی در این اساس البراءه نیست. خب به هر حال شیخ میفرمایند که ما حتی اگر شبیه سید مرتضی بشیم که خب با اصالت الحقیقه حقیقی بودن استعمال رو هم ثابت میکنیم و ثابت میکنیم معنای مراد معنای موضوع لهه، حتی اگر اینطور هم باشیم باز بفرمایید نمیتونیم به این حقیقتی که ثابت کردیم تمسک بکنیم و بگیم چی؟ بگیم اینجا قمار و حرامه. چرا؟ چون نهایت تلاش که ما کردیم صدق اسم حقیقتن رو درست کردیم دیگه، صدق اسم حقیقی رو درست کردیم. صرف صدق اسم حقیقی برای ترتب احکام کافی نیست، باید اون دلیلی هم که عنوان درش اومده اطلاقی داشته باشه که این مورد رو بگیره. این بحث خیلی مهمی هست. خب ببینید آقا حالا نمیگیره. چرا نمیگیره؟ چون انصراف داره. انصراف داره کلمه قمار به اونجایی که رهنی در کار باشه.
شبیه مشترک لفظی
میشه؟ شبیه مشترک لفظی نمیشه. چجور مشترک لفظی؟ مشترک معنوی میشه. مشترک لفظی نمیشه. مشترک معنوی میشه. مشترک معنوی میشه که این مصادیق متعددی داره. یه مصداقش مصداق معرهنه، یه مصداقش مصداق مندونه رهنه. لکن انصراف داره مصادیق مرهنش. با وجود انصراف اون هسته دیگه این هسته دیگه حکم نمیاد. مشترک لفظی، مشترک معنوی. همه این موارد انصراف مشترک معنویه. مشترک لفظیش کدوم نیست تا واسه موشه. انصراف اصطلاحی البته. الان انصراف گاهی در کلمات به معنی دیگر هم میاد. اینجا منظور انصراف اصطلاحیه. و فی صدق القمار علیه نظر لما عرفت و مجرد الاستعمال لا یوجب اجراء احکام المطلقات. موجب این نمیشه که احکام مطلقات رو بر اینم جاری بکنیم. ولو مع البناء على اصالت الحقیقت فل استعمال. ولو مع البناء على اصالت الحقیقت فل استعمال یعنی چی؟ یعنی شیخ داره که الان میگه که این بنای بر اصالت الحقیقت در استعمال اختلافیه، حتی اگر این مبنا رو هم داشته باشی. خب سوال، مگه بحث اصالت الحقیقتی که تو اصول مرادی بود اختلافیه؟ اون که اختلافی نیست که. و چیو شیخ داره میگه؟ اون اساس الحقیقی که باش نوع استعمال میخوایم کشف بکنیم، نه مراد متکلم رو. شیخ داره این رو میگه. حواستون باشه. میشه ترجمه کنیم سریع بریم. ولی این نکته خیلی مهمی براتون گفتم. تو کفایه انشالله برسید میگید خدا رحمتش کنه. اینو گفته بودم. لقوت انصرافها. لقوت انصرافها الی الغالب من وجود الرهنه فی اللعب بها. که و من هو تظهر الخدشه فلستدلال علی المطلب به اطلاق نهی عن اللعب به تلک الآلات. ببینید ما یه روایتی داریم عنوان قمار درش اومده که القمار و حرامون. خب اون روایت رو گفتیم انصراف داره. شیخ میگن که طرف امکان داره دلیل عوض بکنه، بگه آقا فقط که روایت القمار و حرامون نداریم که شما بیاید این انصراف رو درست بکنید، بگید کلمه قمار انصراف داره به اون جایی که چی هست؟ عرض کنم خدمتتون که اونجایی که رهنی در کاره. خب ما در روایاتمون یه عنوان دیگری هم داریم، عنوان لعب به آلات القمار، عنوان حرمت لعب به آلات القمار. اصلا به این آلات اصلا اسم کلمه قمار هم نیومده. خب آلت آلت قمار هست ولی نگفته این کار شما قماره، گفته اصلا این لعبتون حرامه. شیخ میگن بازم همون انصرافه است. یعنی حتی اگر لعب به آلات قمار اومده باشه، با توجه به این که این متعارف موقعی گفته میشه فلانی با آلت قمار داره بازی میکنه، انصراف داره به چی؟ انصراف داره به اونجایی که برد و باختی در کاره و رهنی جایزه در کاره، باز اون دلیل هم انصراف داره و نمیتونه استفاده کنه. شیخ دلیل عوض کرده. توی دلیل عنوان قمار اومده بود، توی دلیل لعب به آلات اومده بود. خب حالا باز لعب به آلات قمار هم از خود لعب به آلات قمار اهمه دیگه. کسی که بازی میکنه با آلات قمار ولو به کارش قمار گفته میشه و گفته نمیشه، میگیم گفته نمیشه، خیلی خوب، اصلا اسم قمار بر کارش صرف نمیکنه، ولی خود همین لعب حرامه. خب مثلا این لعب عام امکان داره با رهن باشه، امکان داره بدون رهن باشه، که میگن انصراف داره به ثبوت رهن. و من هو تصرف خدشه بل استدلال علی المطلب به اطلاق نهی عن اللعب به تلک الالات، به چه دلیل؟ باز به همون دلیل، بناءً علی انصرافه الی المتعارف، چون انصراف داره اون لعب به لعب متعارف، یا به تعبیری به لعب به آلات القمار به نحو متعارف، که متعارفش چی است؟ من ثبوت الرهنه. انصرافهی ها رو برگردونه به لعب تلک الآلات، لعب تلک الآلات انصراف متعارف داره، متعارفش هم چی است؟ من ثبوت الرهنه بیانیه. نعم شیخ تا اینجا چیکار طرفدار چی شد شیخ؟ اینکه این فرض، خب این فرض حرمت نداره، چون نه ادله حرمت قمار نه ادله حرمت لعب به آلات القمار هیچ کدوم شامله این فرض نمیشه. خب نه هم میخواد موضوع عوض کنه، میگن که بله ما یه روایاتی داریم، میخواد به طرف تحریم، یه روایاتی داری تحریم هم اگه توی این فرض باشه رفقا فقط تحریم تکلیفی دیگه، تحریم وضعی نیست، درسته؟ چرا؟ چون اصلا رحمی در کار نیست، بحث ملکیت و تملکی در کار نیست، صرف از حرمت تکلیفیه. میگن یه روایاتی داریم که از این روایات، این روایات دیگه قابلیت انصراف توش نیست. خب این روایات دیگه نمیتونیم بگیم انصراف داره، مثلا این روایات ابوالربیع شامی که حضرت میفرمان که از حضرت سوال کردن ان شطرنج و نرد، تو عربی میگن شطرنج، تو فارسی میگیم شطرنج ولی عربی شطرنج، ان شطرنج و نرد، از این دوتا که اون زمان از ابزارهای قمار بوده در زمان حضرت، از حضرت سوال کردن، حضرت فرمودن که لا تقربوهما، نزدیکش نشید. خب شطرنج و نرد رو اصلا نزدیکش نشید این دوتا رو. خب از این تعبیر لا تقربوهما، خب لا تقربوهما یعنی نزدیکش نشید، این دیگه یه مبالغه‌ای درش هست. خب یه مبالغه‌ای درش هست که این نمی‌سازه با اینکه، نمی‌سازه با اینکه فی الواقع در شریعت مثلا بگیم دو قسم داره استفاده کردن از شطرنج و نرد، قسم حلالش قسم حرامش، و حضرت بیان بفرمان چی؟ به صورت مطلق بفرمان لا تقربوها، نمی سازه با دو قسم بودن که قسم رهندارش حرام، قسم بدون رهنش حلال. خب این تعبیر مبالغه‌ای که لا تقربوا ما نزدیکش هم نشید، این با تفصیل در حکمش که در یه فرضش حلال باشه فرضش حرام باشه اصلا با این نمی سازه، لذا دیگه اون انصرافه اینجا معنا پیدا نمی کنه. خب فل غنا، از غنا سوال کرد راوی، حضرت آن لا خیر فیه، اینم لا تقربو، نزدیکش نشو، که طبق نظر شیخ انصاری که غنا تقسیم نمیشد دیگه، یادتونه که شیخ مبناش بود که غنا تقسیم نمیشه، چون غنا به نظر ما همیشه اون عنصر لعب درش عقص شده، چون عنصر لعب عقص شده قابل تقسیم نیست که بیم غنای حلال غنای حرام، برخلاف مثلا فیض کاشانی که میگفت غنا دو قسم داره حلال حرام به حساب مقارناتش، ولی شیخ میگفت نه غنا یه قسم بیشتر نداره، خود همین هم یه شاهده، لا خیر فیه لا تقرب. خب
میشه با همین روایت کلا هرچی حالات غنا باشه چیز باشه و قمار باشه رو بگیم حرام تکلیفی دارن؟
بله دیگه، بله دیگه، شطرنج خصوصیتی نداره، حالا البته حالا امکان هم داره کسی که خصوصیت داره، ولی خب چون با نرد هم اومده کنار خیلی بعید میدونم، یعنی راحت اینا الغا خصوصیت میشه. بله. چه جوری وجود داره ولکن؟ نکتهش همونه که توی نامه امام به آیت الله قدیری رو نمیدونم دیدید یا نه، توی چیز هست آیت الله قدیری سر همین قضیه که استفتار رفت تو دفتر امام، طرف پرسیده بود، استفتاش رو دیدید حتما تو استفتاد امام هست، طرف پرسیده بود که در زمان ما که شطرنج از آلت قمار بودن خارج شده است و به عنوان یه وسیله بازی فکری ازش استفاده میشه، آیا بازی کردن با اون جایز جایز نیست جواب فرستاده بودن طرف دفتر امام که خود امام مهر کرده بودن دیگه، که امام استفتاءاتی که مهر مشترک باشه این خودشان دیده این رو جواب دادن که در فرض مرحوم جایز است. خب در فرض مرحوم جایز است. خب خیلی هم سرصدا کرد اون زمان ها، حالا ما خیلی هم یادمون نیست ولی خب یه خورده تو ذهنم هست اون فضای اون زمان که گفته میشد، خیلی این ور اون ور میشنیدیم، ما بچه بودیم، گفتن که امام خمینی شطرنج آزاد کرده، تعبیر اینجوری میگفتن یادمه، مثلا امام خمینی شطرنج آزاد کرده. آره بعضی از مقدسین سختشون بود ولی خب جوونامون نمیخواستن بازی کنن، گفتن امام خمینی آزاد کرده، چی میگی تو؟ خب حالا امام خمینی که آزاد نکرده، خرمشهر رو خدا آزاد کرد. عرض کنم خدمتتون اون نامه آقای قدیری هست که آقای قدیری یه گلایه از امام میکنن که داستان چی هست و کی اینو جواب داده، خودتون جواب دادید یا دفتر جواب داده، هر کی بوده بی‌دقتی کرده، اشتباه شده کذا کذا، و امام یه نامه تندی بهشون مینویسه. توی صحیفه امام هست اینو ببینید بعد نیست، کلمه قدیری رو با قاف، مرحوم آیت الله قدیری از بزرگان بودن خدا رحمتشون کنه. اینا من نمیدونم واقعا دفتر امام اینا رو منتشر کرده، بعضی از این تعابیر تندی که نسبت به بعضیا هست نمیدونم چه مصلحتی درش بوده که اینا رو چیز کردن. اینا بعضا نامه‌های خصوصی بوده، دفتر امام گاهی از این کارا می‌کردن، بعضا امام یه نامه‌های خصوصی به افراد داده بودن، اینا رو یه کپی ازش می‌گرفتن قبل از اینکه ارسال کنن، بعدن اینجا مونده منتشر شده. یا بعضا مثلا حتی بعضی از نامه‌های خاص اون عتابی که زمان به حضرت آقا کرده بودن امام سر قضیه چی بود یادم نیست، اون رو تو نماز جمعه در مورد آره ولایت فقیه چیزی گفته بودن، تطبیق اولوالامر رو تطبیق کردن، چی بود چیز اینجور بود یادم نیست جانم. حالا هر چی بود امام خیلی تعابیر تندی داده بودن که نامه رو به آقا، و اینا هم صاف دادن به رادیو، رادیو هم تو اخبار دو خونده بود که محافظ آقا تعریف میگه، میگه آقا خیلی ناراحت شد، میگفت که از قم هم بودیم، میگه اون روز قم هم بودیم، رادیو باز کردیم، گفت تو مسیر داشتیم رفتیم تهران، خیلی ایشون ناراحت شد و رسیدیم تهران گفت سریع من باید برم ملاقات امام، بعد رفتم ملاقات امام، محافظ میگه من همراهشون بودم، میگه وارد شدیم قبل از اینکه یک کلمه حرف بزنن امام گفت والله من اینجور نگفتم بهشون، والله من نمیخواستم این اتفاق بیفته. نامه رو داده بود خصوصی بخونن. یه قضیه دیگه هم اتفاق افتاد، نامه شهید صدر، شهید صدر بعد از پیروزی انقلاب یه نامه تبریکی برای امام فرستاد، امام یه نامه در جوابش نوشتن مفصل که خلاصه خیلی مفصل که شما نمیدونم عراقچی هستن، هست نامه‌اش تو صحیفه امام هست، این نامه به این مهمی که خب صدام اونجا هست، این نامه رو براشون تو رادیو، تو رادیو ایران رسما خونست، رادیو فارسی، رادیو عربی، که یکی از شاگردان شهید صدر، یکی از علتهای مهمی که شهید صدر اینقدر تحت فشار قرار گرفت خوندن این نامه تو رسانه رسمی بود، این نباس میدادن رسانه عمومی، این باس چکار میکردن؟ خصوصی یه جور به ایشون میرسوندن، این یکی از حالا عوامل قتل یا بفرمایید عوامل تسریع در قتل شهید صدر همین نامه بود. بعد از این نامه صدام سختگیریاشو نسبت به شهید صدر خیلی زیاد کرد. بله دیگه هرچی هم مشرف باشن بالاخره یه جاهای کار در میده. اتفاقات اینجوری چند مورد تو دفتر امام افتاده بود که حالا یکی دو موردشو گفتن دیگه. اینا مثلا الان بعض از این امور خصوصی رو برداشتن تو صحیفه امام، من بعضش میگم چه فرقی داشته صحیفه امام بود، اون میخواد تاریخ بمونه اونا رو بذارن توی مرکز اسنادی نمیدونم جایی اینجوری بخوای منتشر بشه نمیدونم، بعضیش خیلی وجهی نداره. حالا بالاخره هست فعلا تو صحیفه امام هست داستانهای قدیری و عتابایی که امام نسبت به ایشون میکنه تو نامه اونجا هست، برید ببینید بعد نیست. چیو؟ توی بحث شطرنج میگی، بحث شطرنج بعضی ها چون روایاتی که خود عنوان شطرنج اومده خیلی زیاده، خب خیلی زیاده، حالا ایشون هم بعید من فتوا داشته به احتمال قوی احتیاطه، مطمئنی؟ خب حالا بعضی ها چون روایت شطرنج خیلی تنده، خیلی روایتش تنده، ها گفتن روایتی هست که صحفش هم کسی نگاه بکنه گناه فلان داره، مثل اینکه به عورت مادر خودش نگاه کرده تو از رابطش اینجوریه. خیلی القا خصوصیت نمی کنن تو شطرنج و میگن خود شطرنج موضوعیت داره، از باب آلت قمار بودن فقط نیست. خب ببخشید خیلی معطل شدیم، رفتیم تو حاشیه. خب نعم قد یب و دو انصراف، شیخ میخواد تمایل پیدا کنه به حرمت. میگن بعید است ادعای انصراف کردن در امثال این روایت ابی ربیع شامی که مشابه این روایت هم داریم، ول اولا اولای از این روایت توحفه، اولا برای اثبات حرمت روایت توحفه که حضرت همونن ما یجی اومن الفساد محزن لا یجوز و تقلب و فیه من جمیع وجوه الحرکات. خب هیچ گونه تصرفی درش جایز، چیزایی که یجی اومن الفساد محزن که آلات قمار هم از همین قبیل بود دیگه، چون موضوع اللهش منفعت مقصودش قمار بود و عدد القمار اینطور بود دیگه. این حکمش اینه که لا یجوز و تصرف تقلب فیه من جمیع وجوه الحرکات، که طبیعتا این هم شامل اونجایی که برای رهنی در کار باشه، هم شامل اونجایی که رهنی در کار نباشه، با این خلاصه تعبیر لا یجوز من جمیع وجوه الحرکات، این دیگه انصراف بردار نیست. تعمیمی که اینجا اومده به این راحتی ها انصراف بردار نیست، اطلاق هم نیست، تصریح به لفظ عمومه دیگه. اونجایی که لفظ عام اومده باشه، تصریح به لفظ عام شده باشه جمیع، اینجا دیگه جای انصراف نیست. بله اگه اطلاقی باشه دیگه مشترک معنوی انصراف پیدا میکنه به چی؟ به اکمل افرادش و اکثر و استعمالن. ولی اینجور کلمه جمعی اومده دیگه، لا یجوز و تقلقیه من جمعی وجود حرکات، هیچ حرکتی هیچ تصرفی نمیشه درش انجام داد. روایت بعدی باز دوباره که معید همین داستان حرمته، فی تفسیر القمی عن ابی الجارود عن ابی جعفر استاد و استان فی قولی تعالی انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازدام رجس من عمل شیطان پشتن بوهو، امام فرمودند اما الخمر فکل مسکر من الشراب الا ان قال اما المیسر فنرد و شطرنج، میسر یعنی نرد و شطرنج، و کل قمار میسرون، هر قماری که طبیعتا شیخ در ادامه میگن این قماری که اینجا اومده معنی مصدری منظور نیست، یعنی کل آلت قمارن، کل قمار یعنی کل آلت قمارن، میسر هست، میسر قرآنیه الا ان قال و کل هذا بیعه و شراؤه والانتفاع به شیء من هذا حرام و محرم، کل هذا همه اینها، همه چیزایی که چی هستن آلت قمار هستن، بیعش شرائش انتفاعش حرام و محرم، ولیس المراد بالقمار هنا المعنى المصدری، معنی مصدری نیست که بگیم انصراف داره، قبلا گفتید قمار انصراف داره، نه اینجا منظور آلت قماره، حتی یرد ما تقدم من انصرافی الی اللعب مرن، بل المراد الالات به قرینه قولی بیعه و شراؤه، به قرینه بعدش که میگن بیعه و شراؤه حرام، بیعه و شراء در مورد آلت صدق میکنه، در مورد فعل که بیعه و شراء صدق میکنه که، و قولو قرینه دیگرش هم و اما المیسر فهو نرد، که هم قرینه قبلش داریم هم بعدش داریم که حضرت فرمودن که اما المیسر فنرد و شطرنج و شطرنج و کل قمارن میسر، خب و بعدش هم بیعه و شراؤه حرامون، و یعید و معیدش هم جمله آخرم رو بخونم یا نخونم، نه بذاری جلسه آیم، چون میسری که در قرآن کریم اومده دقت بکنید، المیسر فنرد و شطرنج، میسر رو حضرت فهمونه که منظور از میسر نرد و شطرنجه، اون طرف هم فهمونه کل و قمارن میسر، کل و قمارن میسر، مایسر رو قبلا گفتن از جنس آلته، بعد اونور قمار رو هم گفتن از جنس این مایسره. خب معلوم میشه چی؟ معلوم میشه که قماری که در این عبارت استعمال شده با مایسر اگر بخواد تطابق داشته باشه، اینم باید معنی آلت قمار باشه. خب مایسر که معنی مصدری نیست، دقت بکنید مایسر معنی مصدری نیست. خب مسلم با چیکار کنیم؟ این قمار رو بگیم از معنی مصدری خارج شده و منظور آلت قماره. گرفتید یا نه؟ چرا؟ ببین یه چیز شبیه شکل دومه، خب شکل دومه از اشکال استدلال، میسر نرد و شطرنج، شکل دوم نمیشه که، ببخشید، میسر نرد و شطرنج، کل و قمارن میسرون،